گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام.
جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر جمعه شما بخیر.
من نیز متقابلم به شما و شنوندگان عزیز رادیو پیام عرض سلام و درود دارم، در خدمت شما هستم.
خدمت از بنده است. تعارفات رو کنار بگذاریم، بریم به سراغ سخن آغازین جناب آقای جواهری، برای اینکه فرصت کم نیاریم.
خواهش میکنم. عرضم به حضورتون، فرصت آغازین من همواره با اون یاری های مالی شروع خواهد شد. این بار بگم که همونطوری که پیشتر گفته بودیم، کمپین مالی ما تا 13 سال بود که اون رو به پایان بردیم با اون رقمی که دفعه پیش من اعلام داشتم. توی این فاصله آقای فرامرز 300 کلون پول فرستاد که همواره ایشون هر ماه میفرستن. خواستم بدیم وسیله از ایشون تشکر و قدردانی کرده باشم. اما جرقه کمپین دیگری رو زدیم تحت عنوان کمک به در واقع دانش آموزان مناطق محروم. این رو اگر خاطرتون باشه، پیشتر ما در این رابطه در واقع توی برنامه خودمون صحبت داشتیم. این دوره جرقه کاری رو که تو دوره پیش توسط فرنگیان کشور صورت گرفته بود و ما هم در اون رابطه سهم داشتیم و به نقل 25 میلیون فرستاده بودیم، الان در ادامه اون کار تلاش دارن که بتونن اون کار کیفی رو که قرار تأمین کیف و کفش تعدادی دانش آموزان دختر پسر بود، اون رو در واقع برسونن به ساختن مدرسه‌ای در منطقه خاش. اطلاعاتی رو که الان پخش کردم همش هم علنیه، یعنی از جمله یک نسخه رو به این ارسال داشتن، نوشتن که دخترکان سرزمین ما نیازمند همیاری شما هستند. خاطرتون هست 6 ماه قبل همراهی با هم پروژه‌ای داشتیم به نام همراهی با دانش آموزان سیستان و بلوچستان. قرار ما توی اون دوره تامین کیف و کفش تعدادی دانش آموز دختر پسر بود، اما همیاری شما اونقدر زیاد بود که ما رو با اون داشت که دبیرستان دخترانه در همون منطقه بسازیم. دبیرستان دخترانه 3 کلاسه همراه با اتاق اداری و کتابخانه در روستای ناصرآباد شهرستان خاش در حال تأسیس. بیش از 50% کار انجام شده و حالا نیازمند همت دیگر شماییم. عکس‌ها رو مرور کنید که من اون عکس‌ها رو کلان در نزد منه به شما میفرستم که حتما در سایت بذارید تا دوستانی که علاقمندند این کار بزرگ انسانی سهیم بشن با ما همراه بشن. دبیرستان ما رو یاری کنید تا با ساخت آزمایشگاه و اتاق کامپیوتر سرویس بداشتیم دبیرستان دختران رو تکمیل کنیم. دختران سرزمین ما فقط میخواهند درس بخوانند و این حق طبیعی آنهاست. لطفاً بار دیگر یاریگر ما باشید. جرقه این کار از هفته پیش در جلسه‌ای که تدارک سالانه‌شو شما کشیده بودید برای در واقع اجلاس دوره‌ای اتحادیه سراسری جمهوری، یعنی واحد غرب، من در اونجا حضور پیدا کردم. همین شعری که الان تو رادیو دارم میدم اونجا دادم و دوستان همت کردن، چه به صفت فردی و چه به نمایندگی از انجمن خودشون پول دادن. انجمن هماوند 1000 کرون، آقای حسین یایایی 500 کرون، انجمن کوشا 500 کرون، آقای اسکندری از طرف انجمنشون 500 کرون، آقای حسنی 500 کرون و آقای نفری 500 کرون به صفت شخصی. یعنی در اون جلسه حدود 3500 کرون پول جمع شد. روز بعدش منو دعوت کردن به انجمن سالمندان و بازنشستگان گوتنبرگ. روز دوشنبهش من اونجا حضور پیدا کردم. باز به همت دوستانی که مسئولیت این جمع رو بوده دارن مبلغ 3000 کرون جمع شد که خودشون صورت جلسه کردن در رقم 3000 کرون رو به من ابلاغ کردن. یعنی الان ما 6500 کرون پول جمع کردیم که چیزی در حدود 20 میلیون بالای 20 میلیون خواهد بود. ما تلاش داریم که توی این دوره 50 میلیون بتونیم به این یاری رسانی به کودکانی که دارن براشون توی منطقه محروم خاش فرهنگیان کشور مدرسه میسازن کمک میکنیم. ما حتما تو طول این هفته این پست اولیه 20 میلیون رو میفرستیم و دستای گرم همه اونهایی رو که در این کمپین یاری رسانه ما میشن از همینجا میفشارم. سویش من برای این کار 07-36-77-88-15 خواهد. این نکته اول. نکته دوم، میخوام اگر شما هم موافق باشید من متمرکز بشم رو حادثه ای که 13 بدر امسال در اسلوسیسکوگن شهر حادث شد. من همین چند لحظه پیش با دکتر یونس صحبت میکردم چون این حادثه بر دکتر یونس فرود اومد. دکتر یونس امروز با روزنامه یوتوری پستن در منزل خودش آمده بودن، فیلم برداری کردن، باش گفتگو کردن و اطلاعات کافی با در اختیار اونها گذاشت. خبر تأسف‌بار دیگری که دکتر دادیم که از طریق بیمارستان عکسی که ازش گرفته شده بودن دو تا استخوانش شکسته، ناگزیر باید یه وقت دیگری بهش بدن که بره اونجا اون دست گچ گرفته رو باز کنند، ابتدا تکلیف اون دو استخوان شکسته رو روشن بسازن و دیگر بارشون رو گچ بگیرن. من با توجه به این که الان گرفتاره ازش خواهش کردم که اگر ممکنه امروز با من همراه باشه. گفتش که دیروز گفتگوی رو که با برنامه کیوس داشته برای من فرستاد و من علاقمی که اون رو وسیع هم پخش کردم، کوتاه شده اون رو که بیان در واقع حادثه ای که توی پارک اتفاق افتاده من برای شما فرستادم. اگر دم دستتون هست ابتدا اون رو پخش بکنید تا من گفتار خودم رو برای این حادثه با شنوندگان رادیو پیام تقسیم بکنم.
خواهش میکنم. بله میشنویم به اتفاق.
من یونس کهودی هستم. روز 13 بدر شما میدونین روز پایکوبی و روز شادی ایرانیان است. در اون روز پرچمی که سمبل شادی کشی، سمبل اعدام خنده، سمبل توحش است، هیچ جایی ندارد. در این روز عوامل جمهوری اسلامی در آخر برنامه پرچم جمهوری اسلامی رو بالا آوردن و من به عنوان یک شهروند وظیفه خود دونستم که اون را در جایگاه مناسبش قرار بدم. اونو پایین کشیدم و در توی آشغالا ریختم. مورد ضرب و شتم شدید اینا قرار گرفتم. این نگهبان با یه نگهبان دیگه منو زمین کوبیدن روی آسفالت. 10 دقیقه روی من نشسته بودن. یک زانوش رو گلوم بود، یک زانوش روی کمرم بود، داشت منو خفه میکرد. موفق شد آرنج من از جاش در بیاره و شکستگی پیدا کردم اونجا. الان دست راست من در گچ گرفتم و 3 هفته قراره تو گچ باشه. این پرچم میراث خمینیه. این پرچم سمبل توحش اسلامی است. این پرچم جاش اونجایی است که ما وقتی بر ویرانه‌های حکومت اسلامی پای کوبی می‌کنیم زیر پای ما باید قرار بگیره. غیر از اون جایی ندارد. من چند روز پیش در یکی از رادیوهام گفتم ما حسابمون را با اینها نه در دادگاه‌های سوئد بلکه در میدان نبرد باید تعیین کنیم. این واقعا یه اتفاقی که افتاده. صدها نفر از هموطنانم دارن الان 4 روز من 1 ثانیه تلفنم قطع نشده. اتحاد خیلی قشنگی زیبایی نشون دادن. خیلی 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 حمایت کردن از این کار. داره اتفاق میفته. داره ایرانیان ساکن گوتنبرگ تکونی خوردن. خوشبختانه تمام نیروهای سیاسی بدون اختلاف نظر سر این قضیه قرار برنامه بذارن با هم و در تظاهرات شنبه حضور داشته. این جای خیلی امیدوار کننده. یه چیزی که میخواستم ببین، یک از عوامل جمهوری اسلامی یک کامنتاری زیر یکی از فیلم‌ها گذاشته، من دیروز اون رو خوندم، نوشته بود این بیشتر شبیه دستفروش هاست تا دکتر. من تمام دیروز را در حسرت بودم واقعا که کاش من هم دستفروش بودم، ولی از جنس اون دستفروشی که جرقه انقلاب مراکش را زد. من الهام این حرکت را از یک تازان خیابان انقلاب گرفتم، از شیرزنانی که تنهایی در مقابل گله های مسلح پاسداران دزدی، پاسداران چپاول، پاسداران شکنجه و اسلام سر می کشیدن و با شهامت تمام وای می استادن. من از اونها یاد گرفتم که بتونم در موقع مناسب اقدام لازم بکنم و تعهد می دم تا آخر عمرم در کنار اونهایی خواهم ایستاد که تصمیم گرفتن این رژیم جنایتکار را زیر بکشن.
بله، شنیدیم این صحبت‌های آقای دکتر یونس کهوری رو و گفتگوی کامل این که گفتگوی ویدئویی هست رو بعد امروز بعد از برنامه آقای جواهری، یعنی بعد از برنامه رادیو پیام، در وبسایت رادیو پیام شما میتونید که ببینید و بشنوید.
اولا نکته‌ای که میخوام بگم، اون چی که الان میخوام طرح بکنم مسئولیتش با من. درسته که رادیو صاحب داره و حمید شجاع بر فراز رادیوه، ولی من به عنوان کسی که سالهای سال با دکتر یونس دوستی و رفاقت دارم و در همین رابطه با هم در بیشمار تحرکات سیاسی و اجتماعی شهر سهم داشتیم، به ویژه در این آخرین حرکتی که مربوط به تجمع سراسری زندانیان سیاسی و جمهوری بود، سهم دکتر یونس در جمع کمیته سراسری که زده بودیم بقایت بایسته بود. اون چی که خواهم گفت خودم مسئولیتش رو به عهده میگیرم، البته چیزی اضافی نخواهم گفت، ولی میخوام که گریه های خودم رو با خیلی ها که تلاش میکنن این موضوع رو موضوع شخصی و فردی جا بزنن و برای خودشون لباس عافیت بدوزن هم روشن کنم. اولا رادیویی که در صبح برنامه داره و تلاش میکنه که خبررسان شهر باشه، نصف نیمه خبر رو میرسونه. یعنی اگر قراره که استودیو فرماندت که برگزار کننده مراسم 13 ساله در طی چند سال اخیر پایه‌هاشو گذاشته و الان اومده توی اشنسکوگن پاسخگو باشه، متعاقبا میبایستی در به تلفن دکتر یونس کهوری رو هم به صدا در بیاری و بیایی بگی که نماینده ایرانی استازی فرماندت این حرفا رو میزنه، شما نظرتون چی آقای یونس کهوری؟ رادیوی بغلسیش که روز اول که این حادثه رو میشنوه میاد دکتر یونس رو قهرمان سینزده بدر اعلام میکنه و میگه که اگر قراره که جایزهی به گردن کسی به عنوان قهرمان سینزده سال بندازیم، اون یونس کهوری، دکتر یونس کهوری، پزشکی شریف و انسان دوست. اما روز بعد میاد لغت به بخت خودش میزنه، هم ادا و اطفال حمید شجاع در میاره و هم تمام کسانی که امروز تمام قامت در نزد یونس کهوری و عمل جسورانش دفاع میکنن، اونها رو همه رو زیر میگیره با یک ست در وقبازی که بتونه امتیاز ببخشه به نماینده ایرانی استودیو فرماندت. خب اینا چیه؟ اینا گروکشیه، اینا بی ارزش کردن صورت مسئله است و نادیده انگاری اون چی که الان در پیام دکتر یونس بود و اون اینه که اگر قرار 13 سال مردم جمع بشن در اصلاحات سوگن یا در هر محل دیگری اون روز رو در هماوایی با یک سنت دیرینه در واقع نوروزی با شادی و سلامت خاطر در یک هوای مطبوع انجام برسونن، کسی حق نداره در اونجا چه به عنوان برگزار کننده و چه به عنوان نیرویی که آورده اونجا که امنیت اون جنبه وسیع رو تامین بکنه اجازه بده که پرچم جمهوری اسلامی به پرواز دویم. پرچم جمهوری اسلامی در درون کشور وقتی که در واقع به اعتراض در میاد، توسط جوانان شورشی توی این تحرکاتی که آدم بیشمار توی سطح شبکه های مجازی میبینه، فرصت که گیر میارن به دور از چشم پاسداران کمیتیچی ها و عمل عکری نظام، پرچم رو میگیرن، آتش میزنن، زیر پاش رو میندازن. وقت شما بیایید در یوتوبوری پرچم رو درست جلوی جایگاه بلند بکنید و کسی که ارنجر و برنامه گذاره از شما فیلم هم بگیره، چون این چیزیه که در رادیوی همسایه شما در همون روز دوشنبه گفت که الان صدایشون هم در آرشیو همون رادیو هست. خب طبیعی که آدمی با مشخصه یونس کهوری که تمام ارگان بدنش در مقابل نظام دیفتبت جمهوری اسلامی سرشته شده از کینه و نفرت نسبت به این نظام، چرا که برادرش رو ازش گرفتن، مادرش رو سالهای سال چشم انتظار برادرش نگه داشتن، خود یونس رو آواره و در بدر کردن، باید اینجا ناظر بر صحنه باشه که یک نفری پرچم رو بلند بکنه، اونم درست روزی که روز جشن و شادی و رودرویی با ننگ و نکبت نظام. خب طبیعیه که عصیان میکنه، اعتراض میکنه و اعتراض رو اینگونه پاسخ میگیره که وقتایی که از طرف برگزار کنندگان برای تامین امنیت اونجا گماشته شده بودن بر سرش بریزن، و اونطوری که الان از زبان خودش شنیدی حدود 10 دقیقه یک نفر بر پشت سرش بشینه، زانوش رو گردنش بذاره، اون یک زانوش رو روی مهرهاش دستش رو ببیشونه، بشکونه و یکی دیگه هم زیر پاش باشه و 8 تا 10 تا قلدر دیگر مانع از حضور و تجمع اعتراضی مردم بشن. آدم این فیلم هایی که الان پرشماره تو سطح شبکه های مجازی دست به دست میگرده، دیگه داستان مربوط به یوتیوبری نیست، به داخل کشورم رفته. خیلی از داخل کشور و خیلی از سطح کشورهای پرشمار زنگ میزنن به دکتر یونس و جوی احوالش میشه، یعنی از آمریکا، از ترکیه، از انگلیس، از آلمان، بیشمار جایی که دکتر یونس به عنوان چهره سیاسی و انسان شریف و پزشک متعهد میشناسن، به سالها با او زندگی کردن، او رو توی اجلاسهای مختلفی دیدن، پای صحبتش نشستن، و امروز میبینن که اون آدم در مقابل دفاع از حیثیت جامعه ایرانی و اپوزیسیون ترقی‌خواه و رودرویی با نظام چنین حرکتی از خودش نشون داده که عواقبش شده در واقع شکسته شدن دستش، فرود در واقع 2 تا آدم غول پیکر بر تن و بدن او که او رو الان هم از کار بیکار بکنه و هم در منزل نگه داره و هر لحظه هم در واقع نگران وضعیت دست گچ گرفته و مداوای دشواری که میبایستی متوجه او بشه، که من لحظه پیش گفتم خبری که خودش داد مبتنی بر این که 2 تا از استخوان‌هایی که گچ گرفته شده شکسته و عکس نشون داده و دوباره بایستی بره پای درمان مرحله بعدی. حالا به هر حال این حرکت من با مسئولیت به عنوان یه فعال سیاسی شهر اعلام میکنم، مربوط به هیچ حزب و گروه و دسته و سازمانی نیست که فردا میخوایم در دفاع از در واقع یونس کهوری ساعت 2 توی برنس مکن جمع بشه، بلکه متعلق به همه اون بخش از جامعه شریف و آزادی هایی که خودشون رو در مقابل نظام جمهوری اسلامی میدونن، خودشون رو در مقابل پرچم انتظار و عده میدونن، خودشون رو در مقابل جهالت نظام و جانبدارانشون توی این جامعه میدونن و خودشون رو در مقابل مؤسسه‌ای که این نمایش 13 بدر رو برگزار کرد و امروز حاضر نیست که در مقابل افکار عمومی جامعه ایرانی این شهر، افکار عمومی مترقی و آزادی خواه این شهر، بخواد بیا توی رادیوی پاسخگو باشه و از دکتر یونس عذرخواهی بکنه، یعنی از جامعه شریف آزادی خواه مخالف نظام جمهوری اسلامی عذرخواهی بکنه، بلکه میگه که من داشتم فیلم میگرفتم. فیلم کی میگرفتی دوست عزیز؟ شما مسئولیت برگزاری این جشن داشتید، میبایستی از نقطه 0 تا 100 رو به درستی پیش ببرید. و قرار نیست که بیاییم اونجا به جنبونیم و برخشونیم و بخندونیم مردم رو. بایستی امنیت مردم رو تامین بکنیم. شما امنیت دکتر یونس کهولی رو که پزشک انسان دوست، پزشک شریف، پزشک متعهد که سرویسی که او تا به امروز به پناهجویان، به بیشمار مراجعه کنندگان خودش تو مناطق حاشیه شهری داده، زبانزد عام خاص و جامعه ایرانی، جامعه مسئول و آزادی خواه ایران، جامعه‌ای که مخالفت با نظام جمهوری اسلامی رو از لحظه‌ای که پاش تو این جامعه گذاشته تا به این روز یک قدم عقب ننشسته، خودش رو به عنوان یک دیواری از اعتماد در کنار یوسف کهولی می‌بینه و شما می‌تونید این رو فردا توی خیابان در محل برونز پارکینگ ببینید. بنابراین جدی باشید، مسئول باشید، پاسخگو باشید، هم در مقابل افکار عمومی و هم در مقابل شکایتی که دکتر یونس و بیشمار آدم هایی که به عنوان وتنه اون حادثه عکس و فیلم هایی که گرفتن در اختیار پلیس داشتن، از سویدی که در اونجا بوده تا ایرانی جدی که در این رابطه خودش رو متعهد در مقابل تهاجمی که به دکتر یونس شده به پلیس معرفی کرد. بنابراین اگر میخواید فضای شهر، فضای در واقع زندگی برابر برای همه باشه، بایستی به موقعیت انسان‌ها و آدم‌ها در جشن‌ها و مراسم‌های اینگونه که برگزار میشه از تأکید می‌کنم از صفر تا صدش رو به عهده بگیرید، نه اون جایی که شما رو به عنوان ارنجر معرفی می‌کنه خیلی خوشتون بیاد، ولی اون جایی که قراره که حساب پس بدین خودتون رو بکشین کنار و پاسخگوی نسبت به هیچ کدوم از دادار نباشین. من اعلام می‌کنم توی این رابطه استودیو پرمندت به عنوان کسی که مراسم 13 سال رو برگزار میکنه و مسئول ایرانی اون در مقابل افکار عمومی جامعه آزادی خواه ایرانی این شهر و بیرون از این شهر مسئوله، میبایستی بیاد از دکتر یونس در مقابل این کاری که صورت گرفته یک عذرخواهی بزرگ بکنه، نه اینکه بیاد توی رادیوی غیر مسئولانه حرفی بزنه و بره و اون یکی رادیو بیاد برش کخت بزنه. فکر کنم همین حد کافی باشه و اگر تو پرسشی تو این رابطه داری من در اختیار شما.
نه خواهش میکنم، شما گفتنی ها رو گفتید، دیگه نیازی به پرسش نیست. دوستان اطلاعات بیشتر رو میتونن فردا 2 بعد از ظهر در منطقه برونز پارکن هست دیگه تجمع و...
بله این در منطقه برونز پارکنه. من یه نکته رو بگم، بارها دولت سوئد اعلام کرده که سفارت جمهوری اسلامی لانه جاسوسی و ترور و سازمان دهنده اوباش و لومپنهای اسلامی که امنیت شهروندان رو تهدید به خودشون دارن میگن. اینجا هم آدمای عظیم با که یک بار توی یک جمعیت عظیم پیدا میشن بخوان که یک نمایشی رو به نفع جمهوری اسلامی بدن، ما میدونیم که اینا آدمای تصادفی نیستن. تعرض آشکار به پزشک آزادی خواه و برابری طلب با مشخصه یونس کهولی کاملا یک تعرض سیاسی به مخالفین نظام جمهوری اسلامی تو این شهر. نمودش هم در بیشمار تحرکات دیده شده توی همون نمایشی که خود یونس کهولی در گفتگوش با برنامه صبحگاهی کیوسک آدرسش داد، یعنی روز انتخاباتی که سفارت جمهوری اسلامی اومد و صندوقش رو برپا کرد، با این آدم ها رو تظاهر مادی این آدم ها رو اونجا دیدیم، جاهای دیگر که آدم میتونه حادثه‌شون بده. بنابراین به همه انسان‌های آزادی خواه برابری طلب توی این شهر
آجاوری، یکی از اتفاقاتی که افتاده بود،
خواهش
می‌کنم آجاوری صدای من دارین، یکی از اتفاقاتی که باز در همین شهر افتاده بود در خلال جریان انتخابات نظام جمهوری اسلامی که همینجا توی شهر ما بود همین چند ماه پیش، عرضم به خدمت شما که توی در واقع همون روز هم باز یک اتفاق مشابهی برای یکی از پناهجویان ما افتاد و شهاب مهرگان رو بستن بردن و تحویل پلیس دادن، پلیس سوارش کرد و اصلا مثل حالت قپونی مانند مثلا گرفتنش و بردنش با خودش و
آره من اونجا اتفاقاتی بودم، با هم شهاب بودم میدیدم، تازه تلاش کردیم که بتونیم شهاب رو از پلیس در بیاریم اونتا نشد و به قول معروف دور زدن همه جمعیت معترض و سوار ماشین کردن بردن.
آره حتی مورد ضرب و شتم هم قرارش دادن.
حادثه به شاه اتفاق افتاد.
بله.
وارد میدان شدن من یهو دیدم که 20 تا ماشین، چون به هر حال اون نسبت به پایگاهی که ماشین های پلیس توی اون گاراژش هستن خیلی نزدیک بوده، یه سوت زدن و 30-40 تا ماشین اومدن تمام ما دور کردن و شما بچنگ ما در بود. درست میگه آدرس درست دادی. آره
بله، یعنی میخوام بگم که این اتفاقای اینجوری
این شهر پیوند میخوره با در واقع از یه طرف رو در رویش و نیفه با اولی طلب آزادی خواه و از سوی دیگر سودرسانی به خود جمهوری اسلامی، مثل همین مورد یونس، مثل همین مورد انتخابات که شاه بود دیگران متوجه دیگران شد. آره
خب بریم به سراغ سوال اول ما در ارتباط با، خب همونطور که میدونین ما در آستانه اول ماه می روز کارگر یا 11 و 12 اردیبهشت روز کارگر و روز معلم در ایران هستیم. با توجه به نزدیکی این رخداد و این روز کارگر، من دلم میخواد که هر ساله در واقع یک یادآوری بشه و یک تاریخچه ای از این عنوانگذاری روز کارگر و روز معلم در ایران رو یه بررسی بکنیم، جریانات رو هم تاریخی ببریم جلو، هم به صورت در واقع روز اتفاقاتی که همکنون در این روزها خواهد افتاد رو بررسی بکنیم.
خب ما حالا به هر حال تا اول ماه فرصت داریم، میتونیم به لحاظ وجود برشماری وجود تاریخی مثلا جلسه آینده جمعه آینده روش مکس بیشتری ببریم، ولی
بله حتما.
به طور کلی روز جهانی کارگر برابر با 11 اول ماه 11 اردیبهشت اسمش روشه و این روز جرقه و آوازش از بیش از 100 سال پیش در واقع از استرالیا زاده شد. اولین بار کارگرانی که در واقع در استرالیا بودن تلاش کردن که یک روزی رو با عنوان روز 8 کار با جشن سرود پیش ببرن. این رو هی پی گرفتن تا جرقش به آمریکا کشته شد. کارگران ایالات متحده آمریکا توی واشنگتن، تو اونجوری که تو ذهنم هست توی حدود سال 1880 مشکش و اینا، اول ماه رو به تأثیر از اون چیزی که در استرالیا حادث شده بود به عنوان روز تعطیلی اعلام داشتن و منجر به درگیری شد. 200 کارگر تو خیابون بودن با پلیس درگیر شدن، یه چند تا از پلیس ها از کارگران دستگیر کردن، به دزدا کشوندن، چه برای از دست داده شدن اون تعداد کارگر تو کف خیابان. سالها بعد این روز به عنوان روز کارگر به اصطلاح نامگذاری شد به پیشنهاد نماینده آمریکا در یک اجلاسی به یاد کارگران جانباختی شیکاگو. هر سال این سنت توی جنبش اجتماعی ما هم از روزهایی که ما در واقع مانیفاکتور داشتیم توی ایران، یعنی واحدهای تولیدی داشتیم توی مثلا 100 سال پیش، این جشن این سنت جهانی در ایران هم مهم میشد، هرچند که چیز از زمان گذشته، یعنی حتی پهلوی اول و پهلوی دوم به جمهوری اسلامی این روز به عنوان یه روز تعطیلی در ایران رسمیت شناخته نشد. ولی در ایران به ویژه بعد از قیام بهمن همیشه نهادهای شبکه کارگری و اونهایی که وابستگیشون نسبت به دستگاه جمهوری اسلامی کاملا سلامت بوده تلاش کردن که این روز رو مال خود بکنن، از آن خودش میکنن. داستان روز معلم در ایران هم باز برمیگرده به زمان شاه. در روز 12 اردیبهشت دکتر خانعلی، یکی از چهره های شناخته شده فرهنگ ایران کشور، تو کف خیابان در یک اعتراض خیابانی ترور میشه و اون روز به عنوان روز معلم نامگذاری میشه. متاسفانه در زمان بعد از انقلاب درست در همون روز آدمی با مشخصه یکی از این به اصطلاح آخوندها توسط مجاهدین ترور میشه.
مرتضی مطهری؟
نه مطهری نیست، یک دیگر، من الان امیدوارم که به ذهنم برسد، یک ملای دیگریه، ولی به هر حال او هم جزو امامان جمعه تهران بوده، چهره نزدیک خمینی بوده و اینها سعی میکنن که اون چیزی که مصطلحه در بین فرهنگیان در داخل کشور، روز 12 اردیبهشت رو که به لحاظ تاریخی مربوط به ترور و گرامی داشت یاد دکتر خانلیه، ملاخورش بکنن و از حیز انتفاع بندازن. تا چند ساله که فرهنگیان کشور که الان توی کف خیابانند و با تحرکات میدانی به ویژه اون چه که در سال 1400 از خودشون نشون دادن، تلاش شدن که امسال در روز 12 اردیبهشت، یعنی یک روز بعد از اول ماه مه، تلاش بکنن که حرکت بزرگی رو به سامان ببرن. من نگاهم اینه، در قبال پرسشی که تو تر کردی، هم کارگران گروه بندی های مختلف جامعه و هم فرهنگیان عنوان مزدور بگیران جامعه، هر کدوم میبایستی در روز خودشون تو امان این حرکت رو بتونن تو سطح کشور به اثبات برسن. امسال هم مثل سالهای پیش اون گروه امنیتی و وابسته به دستگاه جمهوری اسلامی، یعنی خانه کارگری ها و عوام جمعیشون، شورای اسلامی کار، تلاش دارن که با برگزاری یه بال ماسکه تحت عنوان هفته کارگر، در واقع روز کارگر رو از حیز انتخاب بندازن. کارگران تلاششون بر اینه که اون حرکت رو یا اون روز رو به عنوان روز مستقل خودشون به خیابان بیان و بتونن مطالبات نگرفته خودشون رو به شکل توهمانی تر بکنن و تلاش بکنن که افکار عمومی جامعه رو نسبت به حقوقا و مطالبات بیپاسخ مونده خودشون با اطلاع بسازن، به جامعه رو متحد بکنن نسبت به سطوح دشواری هایی که علل عموم متوجه اونهاست و حاکمیت جمهوری اسلامی در امر پاسخگویی به اونها هیچگاه خودش رو تا به امروز متحد ندونسته. تلاشش به اینه که همواره بتونه با فشار، با احضار، با دشواری آفریدن برای اصطلاح کارگران نسبت به حقوق اونها کم توجهی و بی توجهی نشون بده. اونم در شرایطی که خودش با وسیع‌ترین بحران روبروه، چه از جهت تنظیم بودجه، چه از جهت بازخویی به نیازات، چه از جهت گرانی دهشتناکی بر حیات جامعه مستمر و چه و چه و چه و چه. به هر حال جمع که بکنم در قبال پاسخت، اول ماه مه یعنی 11 اردیبهشت و 12 اردیبهشت روز کارگر و روز معلم، یک فرصتی است برای به خیابان آمدن، برای به نمایش در آوردن خواسته های توامان این نیروی مطالبه گری که هرگاه تجمع کرده، هرگاه جمع شده، هرگاه به خیابان اومده، هرگاه خواسته که خودنمایی بکنه، با تعرض و دشواری بوده ولی هیچگاه از پای ننشسته و عقب نکشیده، بلکه تلاش کرده خودش رو به قوی ترین شکل ممکن به انجام برسونه. امید من برای اینه که اول ماه مه امسال و 11 اردیبهشت و 12 اردیبهشت روز نمایش این نیروهای اجتماعی در کف خیابان‌های ایران باشه.
در هفته های آینده حتما بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت، هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ ورق زدن روزهای این دو روز مهم در تاریخمون. آقای جواهری، لطفاً در 4 دقیقه به صورت خلاصه در ارتباط با دادگاه‌های نوری هم بفرمایید، چون چند هفته گذشته نرسیدیم اصلا به این موضوع، وقتمون کافی نبوده که ببینیم که چه خبر هست دیگه در آخرین خبر.
الان شما می‌دونید که دادگاه مراحل آخر واقعاً داره می‌گذرونه، یعنی از شاهدها تعداد اندکی موندن، بیشتر از کارشناسا دارن دعوت میکنن. هفته ای که پشت سر گذاشتیم 4 تا کارشناس دعوت شده بودن توی دادگاه، تلاششون برای این بوده که نسبت به مسئله جنایت جنگی و نسبت به وجوه دفاع از کیفرخواست داستانی با هم بحث گفتگو داشته باشن. 2 شاهد تو دادگاه اومدن، یکی رضا اکبری از استرالیا که 2 روز پیاپی تو دادگاه بوده، دفاعی خیلی سرراست و شفافی داشته، 3 بار بدون چشم‌بند عباسی رو دیده، یعنی هیچ نقطه‌ای نگذاشته که بگه عباسی رو من ندیدم. آدرس های دقیق داده که من گزارش مشروعش رو نوشتم، یعنی فرازه هایی از شهادت رو نوشتم. دیروز پنجشنبه هم 7 آپریل عبدالرضا شکویی یا شهاب شکویی در دادگاه بود. شهاب سه بار تا به امروز از لندن به دادگاه اومد که دو بار برگزار نشد. به قول رئیس دادگاه قاضی سندر تا سه نشه بازی نشه دادگاه شیش برگزار شد. شهاب جزو کساییه که وقتی که او رو زدن بردندش به اون اتاق مرگ. شهاب اونقدر چوب خورده بود تا چند لحظه در واقع نمیدونست که اینجا کجا آوردن. بعد با خودش اومد و یهو یه نوری رو اونطوری که تعریف کنه در دور رست دید و از اونجا دریافت که این رو یعنی تنابهای آویزان رو دید به یه تعدادی دمپایی و وسایلی که اونجا ریخته بودن. خب گفتن این توی دادگاه شاید به شکل یک دیمیگن حکایت تصور بشه، ولی شما حساب بکنید که آدمی که در دو نظام توی زندان بوده، شاه شکویی هم تو زمان شاه تو زندان بوده و هم توی حاکمیت خمینی، پروسه زندان ایوین، زندان غزل‌حصار و زندان گوهردشت رو پشت سر گذاشته و به عنوان احتسابیون ایوینی اونا رو به گوهردشت آوردن و توی گوهردشت به صورت مشخص این رو دیده. این صحنه حضورش در اتاق به استراتژیست همین حسینیه که معروف به اتاق اعدام هاست، اعدام زندانیانه، خیلی دادگاه رو در واقع به سکوت برد و به نوعی تکانش داد. خب او بیشمارانی رو در این شهادتش یاد کرد که اعدام شاهد اعدام اونها بوده، ولی خودش به هر حال موفق شد که از زیر تیغه اعدام برسه و امروز جزو رها شدگان از کشتار دهه 60 و به عنوان یک تحفه‌ای که میتونه این حکایت تلخ کشتار سال 67 رو در اینجا و اونجا به نمایش بگذاره، از جمله حضورش در دادگاه استکهلم سند معتبری بوده برای جنبش دادخواهی و یکی از گوهرهایی که تونسته با سیالیت و شفافی هرچه تمامتر به دادگاه گزارش بده و تونسته از همه این یک صحنه بقایت زیبا بود و طنز قوی رو با خودش داشته بود. این بود که تو آیا نوری رو در این دادگاه دیدی؟ گفت نه من تا حالا نگاهش نکردم. گفته که میتونم از شما بخوام که شما ایشون رو نگاه بکنید؟ گفت برام سخته ولی اگر شما بگید آری. وقتی که برگشت گفت میتونم ازش بخوام که یکی از اون خنده هاشو بکنه. طنز بقای تلخی در بیان شهاب بود بدی منا که اون روزگاری که ما در چنگ این آدم بودیم این هم همواره به طعنه به یکایی که ما میخندید، ولی امروز که اینجا در چنگ بیشمار شاهد و شاکی اسیره، آیا حاضره که بر روی این دادگاه برای ما یک بار دیگه از اون خنده ها بکنه؟ که خیلی قدرتمند بود این نکته طنز و ظریفی که در بیان رفیق سالیان من شهاب شکویی رو من سالهای پیش در یادمانی که در یوتیوبی داشتیم مهمان ما بوده و امیدوارم که باز هم فرصتی بشه که بتونیم شهاب شکویی رو به یوتیوبی بیاریم تا با بیشمارانی صحبت بکنه از اون سالهای سخت. بکنم همین حد کافی بود. فقط این رو اضافه کنم، با تعطیلات پسک دادگاه نخواهیم داشت، به دادگاه میره برای تاریخ
پنجشنبه 21
آپریل.
بله، پنجشنبه 21 آپریل. شماره سوئیش آقای جواهری هست 0736 77 88 15 و این شماره سوئیش برای اون دوستانی هست که مایل هستن به صندوق کمک به دانش آموزان محروم کشورمون کمک مالی و همیاری داشته باشن. خیلی سپاسگزارم از شما آقای جواهری.
من سپاسگزارم. یادآور میشم که همه اینهایی که به آزادی و امر دفاع از حرمت انسانی میاندیشن یادشون داره که ساعت 2 فردا در بروس مارکن در کنار همدیگر و در کنار دکتر یونس باشیم. دکتر یونس هم تلاش خواهد کرد که در خیابان باشه.
بسیار هم ممنون از شما. روزتون بخیر باشه.
روز و شما و شنوندگان عزیز خوب و خوش بود.